أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، ولا علي بن الحسين، ولا أولاد الحسين، ولا أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان در یه مال مشترک بین دو یا چند نفری تصرف کرد در حالی که یکی یا چند تا از اون شرکا راضی به این تصرف نبودند. در این صورت گفتیم که کسی که تصرف کرده به اندازه سهمی که اونها در این مال مشترک داشتن باید اجرت متعارف این تصرف رو بپردازه که دیشب این مطلب رو توضیح داده. میخوام جنبه دیگر این مسئله رو بگم. بعضی وقتا افراد تو ذهنشون این مطلب میاد که ما الان تو این مال مشترک که چند نفر شریک هستن تصرف میکنیم، بعدن میریم کسب رضایت میکنیم، بعدن میریم با اون افراد یه جور کنار میاییم و فکر میکنن به این شکل مجازن برای تصرف در اون مال، در حالی که چنین چیزی صحیح نیست. من نمیتونم تو مالی که بین چند نفر مشترکه، یا نه اصلا مال دیگری، کلش مال یه نفره، من مجاز نیستم تصرفی تو اون مال بکنم که نمیدونم در حال تصرف که مشغول این کار هستم، نمیدونم اون مالک یا اون مالکان به این تصرف من راضی هستن یا نیستن. اگر این چنین باشه من مجاز به تصرف نیستم، اگرچه نیت کنم که بعدن برم و این فرد یا افراد رو راضی کنم. باید این احراز رضایت پیش از تصرف باشه، یعنی من اول احراز بکنم که اینا راضی به این تصرف من هستند، بعدن اقدام بکنم. اگر من هنگام تصرف چنین احرازی رو ندارم و دارم تصرف میکنم، این کار من جایز نیست، مصداق غصب و گناهی کبیر است. اگر بعدن اونا گفتن من راضی، ما راضی هستیم، یا مالک و من راضی هستم، گناه قبلی من پاک نمیشه، گناه قبلی من سر جاش باقیه، اون توبه میخواد. اون چه که اونها میتوانند ازش گذشت بکنن حق خودشونه. حق خودشونم چیه؟ اینه که این تصرف اگر اجرتی، اگر ارزشی داشته، از اون میتونن صرف نظر بکنن. اما اگر اونها میگن ما راضی هستیم، گناه واقع شده قبلی دیگه با رضایت بعدی اونها حل نمیشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت على الاولى فزهدت و ایدك الله و هداك و اخلصك و اجتباك. یا امیر المؤمنین، تو به خدا چنگ زدی لذا عزیز شدی و آخرت را بر دنیا ترجیح دادی، همین امر سبب بیرغبتی تو به دنیا شد و خدا هم تو را هدایت تأیید کرد و هدایت کرد و تو را خالص گردانید و تو را برگزید. شاید این معنا را بشه از این عبارات استفاده کرد. البته باید بدونیم، تذکر هم دادیم، که مراتب کمال در این امور درجه درجات مختلفه. زهد یه درجه ضعیف داریم، یه حد اقل داریم، یه درجات بالا داریم. یقین یه درجه ای داریم و درجات بالاتر. رضای از حق متعال همینجور، تقوا همینجور، ایمان، اینا همه زو درجات. خب اگر این مطلب راجع به امیرالمؤمنین گفته شده، معناش این نیست که اگر من تلاش بکنم به همون درجات ایمان، زهد، تقوا و امثال این چیزا از امیرالمؤمنین علیه السلام میرسم. نه، ما اگر تلاش هم بکنیم به درجاتی بسیار نازلتر از اون چه که اون بزرگوار دارا بوده دست پیدا میکنیم. لذا اصلا ما قابل قیاس با اون حضرت تو هیچ چیزی نیستیم. اما مسیری که باید حرکت بکنیم همینه. سرمایه اولیه‌ای که خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام عطا فرموده، از اول روی حکمتی با من و شما و دیگر مخلوقات عالم متفاوت. این مطلب در مورد پیامبر مکرم خدا هم بوده. خدا اراده کرده در بین همه مخلوقاتش ای بزرگوار رو حبیب خودش قرار بده و به او عنایاتی بکنه که به احدی از عالمیان هم نکرده. حتی عنایاتی که به پیغمبر خدا شده، بعضی از اونها به امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین هم نشده. خدا این عنایات رو کرده، اما اونها در زندگی خودشون از این سرمایه‌ای که خدا بهشون داده، که این سرمایه اولیه با دیگران بسیار 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 متفاوت هست، کمن و کیفن خیلی تفاوت داره، در این حال اینا تمامش رو توی مسیری به کار بردن. ما سرمایه خیلی اندکی داریم نسبت به اونا، گرچه خودش این سرمایه بسیار زیاده و ما نمیتوانیم درکش بکنیم، اما ما اینا رو باید خرج راه خدا بکنیم. اگه خرج کردیم، درجات نازلی از آنچه که اونها بهش نائل آمدن بعد از کوشش و تلاشی که کردن، ما هم به درجاتی نسبت به اونا نازلتر، ولی در واقع در درجات بلندی از کمال ما واقع میشیم. همه کمالاتی که خدا به امیرالمؤمنین عطا فرموده حاصل تلاش اون حضرت نیست، ترکیبی است از کمالاتی که خدا به او داده و بعد مجاهداتی که امیرالمؤمنین علیه السلام کرده، همینطور پیامبر مکرم خدا. آنچه خدا به اون حضرت داده از ابتدا با دیگران تفاوت میکرده و تفاوت هم خواهد کرد، و این تفاوت تا خود قیامت و بعد از قیامت تو بهشت هم خواهد بود. اگر کسی نمیپسنده نپسنده، اگر کسی حاضر به اذعان نیست، این اذعان نکردن و اعتراف نداشتن یکی از اقسام حسد نسبت به این بزرگوارانه. نباید حسادت ورزی. خدا به اونها چیزی داده و چیزهایی که به ما نداده و نخواهد هم داد، و حتی آرزوش هم غلطه که ما بکنیم که ما به اونجاها برسیم. هرگز این گونه نیست. خدا به اون بزرگواران داده، به ما نداده، اما اونا آنچه که داشتن اینو تو اون مسیری قرار دادن که خدا میخواسته، و تو اون مسیر اون وقت درجاتی رو طی کردن، و اون درجات حالا واسه ما در یه مراتب پایین تری با سرمایه اندکی که نسبت به اون سرمایه اندکی ها خودش خیلی زیاده، کوچک نباید شمرد نعمت خدا رو. تو اون مسیر، تو همون روش ما اگر حرکت بکنیم، ما به اونجا میرسیم. امیرالمؤمنین رو داریم خطاب میکنیم، آثرت الاولا آخرت علی الاولا، تو سر دورایی دنیا و آخرت همیشه آخرت رو مقدم کردی. خود این امر سبب شد که بی رغبت شدی به دنیا. زهد یعنی بی رغبتی قلبی به دنیا. اگر من شوق به دنیا دارم علتش چیه؟ اشتیاق من به دنیا مال اینی که در سر دوراهی دنیا و آخرت دنیا رو مقدم میکنم برای آخرت. بله. اگر من دائما به همین سمت بپیچم به آخرت، خود این کار بی رغبت میکنه منو به دنیا. خود این کار، کما اینکه برای امیرالمومنین اتفاق افتاد. بحث درجات رو فراموش نکن. به دنبال اون مسئله خدا هم کمک کرد تو را، ما را هم کمک میکنه خدا. اگه ببینه که اراده من و شما در اینه که ما همیشه آخرت رو ترجیح بدیم، چند تا حرکت بکنیم، از خودمون مایه بگذاریم، بعد جلوتر که میریم متوجه میشیم کمک های خدا بوده که ما رو تا به اینجا رسونده. تأییدات الهی رو پس از وقوع میبینی، نباید منتظر باشیم میگیم خدای تو ما رو تأیید کن تا ما به این سمت بریم. نه، تو گام خودتو بردار، ولی گام خودتو که برمیداری بعد میبینی که چقدر هم خدا کمکت کرده که این گام رو برداشتی. و این مسئله برای گام بعدی مشوقیه. این مجموعه سبب میشه که علاقت به دنیا کم میشه. خدا تأییدت میکنه و هدا کرد. خدا تو را یا امیرالمومنین هدایت کرد، یه عرصه های جدیدی باز میکنه. خدا هدایتش مراتب و نهایت هم نداره. هنوزم خدا پیغمبرش رو هدایت میکنه، هنوزم امام زمان علیه السلام رو خدا هدایت میکنه به درجات قرب خودش. ما نمیفهمیم اینو، ولی پایان نداره این مسیر. صفر و یک نیست که بگیم تموم شد. نه، در ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، روایاتیست که به ما میگه میدونید چرا شما هید از خدا درخواست میکنید صراط مستقیم؟ یکی برای ثبات قدم تو این مسیر، دوم برای اینه که هی درخواست زیاده میکنید، هی درخواست درجات بالا میکنید. امام زمان علیه السلام شبان روز نماز میخونه، چندین نماز که نمیدونم، شاید شبیه جدش امیرالمومنین علیه السلام هم باشه که 1000 رکعت نافله بخونه، نمیدونم. ولی اگر این کار رو میکنه، نماز حضرت هم کاملا با حضور قلبه، یعنی هر بار واقعا از خدا هدایت رو میطلبد و نسبت به اون حضرت هم درجات داره، نسبت به اون حضرت هم درجات داره. اگر کسی آخرت رو بر دنیا مقدم بکنه، خدا هی عرصه های جدید هدایت رو پیش روی او باز میکنه. و اخلصه که تو رو خالص هم میکنه، هی قل و غشا رو کم میکنه و تو رو هی خلوص بیشتر میبخشه. گرچه امیرالمومنین خلوص داره، ولی خود خلوصم باز زود درجاته. همینجور مسیر این که آدم خالص بشه، تمام این چیزا چیه؟ همون آثرت الاخرت علی الاولاست. دنیا رو با آخرت تعارض کشد، به سمت آخرت بپیچ. اخلاص، هدایت، تأیید الهی، زهد، همه اینا رهاورد اون انتخابی است که میکنه. و سرانجام بچ تبا کرد و اینکه خدا تو رو برگزید. یه برگزیدگانی داریم که اونا عددشون کم و زیاد نمیشه، اونا همون محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و انبیاء و مرسلین هستن. اون بزرگواران یه انتخاب خاصی شدن و اصلا عددشون هم کم و زیاد نمیشه. اما در این حال خدا مجتباهای دیگه هم داره، مصطفاهای دیگه، یعنی خدا هم انتخاب میکنه، جدا میکنه. اینایی که میخواد خدا جدا کنه کم و زیاد میشه. میشه آدم بره تو نوبت، بره وایس ثبت نام کنه. چجوری؟ راهش همینه، آثرت الاخرت علی الاولا. راهش همینه. راه پیچیده‌ای نداره، نتایج فوق العاده ای داره، ولی راهش و رمزش رمز پیچیده ای نیست. آخرت و دنیا ترجیح داده، تو نگاه، تو کلام، تو شنیدن، تو معامله، تو رفتار، تو گفتار، نشستن، برخواستن، همه جا آخرت و دنیا مقدم کرده. خب این نکته ایست که در مورد امیرالمومنین تو اون درجات که برای ما قابل فهم و درک نیست، برای ما تو این درجات نازل، البته خود این درجات نازل فوق العاده است، فوق العاده است و خیره کننده است. ممکن آدم به درجه ای برسه کمان که سلمان رسید، مقداد ابوذر رسید، که فرمود اشتیاق پیغمبر خدا، فرمود اشتیاق این سه به بهشت در قیاس با اشتیاق بهشت به اینا، شوق اینا به بهشت کمتره، بهشت بیشتر مشتاق ایناست تا اینا نسبت به بهشت. اینا زحمت کشیدن، اینا تلاش کردن و این تلاش های اونها اونها رو تو این مسیر انداخته. گرچه باز هم تأکید میکنیم هیچ نوع قیاسی بین سلمان و امیرالمؤمنین نباید بشه. ابوذر کجا؟ خاک کف پای امیرالمؤمنین کجا؟ اصلا و ابدا با هم متفاوتن، ولی در این حال این بخواید در نظر بگیره اون درجه شدید و اعلا، اینم درجه ضعیف نسبت به او، گرچه این درجه ضعیف یه کل یه عالمو میتونه کفایت بکنه. یه نگاه عمار به ما بیفته برای دنیا و آخرت ما کافیه، یه نگاه سلمان، یه نگاه مقدار برای ما کفایت میکنه. مسیر همون مسیر. خب فما تناقضت افعالك ولا اختلفت اقوالك ولا تقلبت احوالك. بماند انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب انشالله. خب بناس امشب ما بریم در خانه رسول گرامی خدا، بزرگواری که ما نسبت به او گرچه قلبا ارادت داریم ولی در این حال نسبت به اون بزرگوار غفلت زیادی هم داشته و داریم. اهل بیت علیهم السلام هر جا میخواستن خودشون معرفی کنن اول گفتن ما بچه های پیغمبر، و به این افتخار میکردن، به این افتخار میکردن، ما بچه های پیغمبر، ما اهل بیت اون، و روی این نکته خیلی تأکید میکردن. نام مقدس پیغمبر خدا برده شد پیش امام صادق علیه السلام. رابی میگه حضرت نشسته بود، به قدری حال حضرت منقلب شد، حضرت خم شد، خم شد، خم شد، نزیب صورتش بخور زمین. بعد میفرمون صلی الله علیه، صلی الله علیه، صلی الله علیه. کوچکی ائمه در برابر پیغمبر خدا، اظهار کوچکی یه چیز فوق العاده بزرگی است، خیلی زیاد. امیرالمؤمنین خودشو عبد من عبید اون حضرت میشه مرد. اینا تعارف نیست، یه چیزای واقعیه. تو حادثه عاشورا، تو حادثه های دیگه، همیشه اول اسم پیغمبر رو بود. تو زیارت عاشورا میخونید چی؟ اللهم لعن اول الظالم من ظلم، حق ای بزرگوار و بعد حق آلش رو. درسته؟ فرمود در داستان کربلا، فرمود این پیغمبر خدا زنده بود باید میرفتن همه تسلیت به پیغمبر خدا میدادن. تو جریان حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین علیه السلام،
کنار قبر فاطمه نشسته، داره زار میزنه، داره مثل ابر بهار گریه میکنه. به پیغمبر خدا میگه من دیگه صبرم به پایان رسید رسول الله، شما صبر منو دیدین تو بدر، تو احد، تو حنین. من اینجا دارم اعتراف میکنم که صبر من به پایان رسیده، دیگه من نمیتونم تحمل. اما در این حال حضرت فرمود به پیغمبر خدا عرض داشت یا رسول الله، گرچه زهرا رو از دست دادم دیگه صبرم به پایان رسیده، اما من وقتی یاد این میفتم که شما رو از دست دادم، غم زهرا رو هم حتی فراموش میکنم، غم زهرا رو هم فراموش میکنم. یه روز به پیغمبر خدا خطاب کرد یا رسول الله، هر چه با من و با دخترت کردن تسویه حسابی بود که میخواستم با شما بکنم، نتونستم، با ما تصفیه کردن حساب شما، با ما تصفیه کردن حساب شما. پیغمبر خدا در بستر افتاده، راوی این روایت امیرالمؤمنین علیه السلامه، فرماید که در زدند، زهرا سلام الله علیها رفت دم در، کسی اجازه ورود خواست، فرمود پدرم حال ملاقات نداره، در رو باز نکرد. بار دوم، بار سوم پیغمبر به هوش آمد، زهرای من این کسیه که برای ورود به هیچ خانه اجازه نمیگیره. در رو باز کن ملک الموت. زهرای مرضیه در رو باز میکنه، میاد یا رسول الله حقت سلام رسانده، به من فرموده دست به کار نشم، عالم بالا تزیین شده برای شما، همه مشتاق ورود شماست، ولی من هیچ کاری نباید بکنم مگر شما اجازه بدید. فرمود پس دست نگه دار، بذار برادرم جبرئیل بیاد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید لحظاتی گذشت، حضور جبرئیل رو هم من حس کردم که جبرئیل آمد. اول پیغمبر خدا به او گله کردن، فرمودن جبرئیل توقع نداشتم تو این لحظات جان دادن تو منو تنها بگذاری، کجا بودی؟ توقع نداشتم. همینجا یه دعایی بکنم، یا صاحب الزمان جدد رسول خدا لحظات آخر، میخواد تنها نباشه، ما تو لحظات آخر، یعنی میخواد یا صاحب الزمان لحظات آخرم به ما توجه نکنی، خواهی ما رو تنها بگذاری. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله مشغول آزین بندی و آرایش و زینت کردن عالم بالا بودیم، همه آمادن برای تشریف فرمایی شما. پیغمبر خدا فرموده باشد چه تحفه‌ای برای من آوردی؟ تحفه پایانی به پیغمبر خدا این بود یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید ولسوف یعطیک ربک فتر و اونقدر به تو خواهیم بخشید که تو راضی خواهی شد. اینجا بود که رسول خدا فرمود آماده سفر آخرت هستم. تو همین لحظات امام امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید حسن و حسین من از راه آمدن، جد خودشون رو در این حال دیدن، دوان دوان آمدن، خودشون رو روی سینه او انداختن،
پیغمبر خدا دست در گردن اونها که ما شروع کردن گریستن. من آمدم اینها رو از روی سینه پیغمبر بردارم، سینه محتضر رو باید سبک. پیغمبر خدا فرمود بگذار این بچه ها روی سینه من بمانند، اونها مرا ببویند، من اونها رو ببویم، دیگه دیدار من با اینها به آخرت خواهد افتاد. نمیدانم شاید این صحنه رو زینب کبرا همین دختر 4 ساله بود دید برادرش روی سینه جدش رسول خداست، لذا کربلا نگاه کرد، یوم علی صدر المصطفى یوم العلا وجه الثرى صلی الله.